با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند از سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح پسر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
صلیبی سر آن فرزند خود، بحر گناهان من شد مصلوب از وفا. بین فرزندی سر آن فرزند خدا، بحر گناهان مصلوب از وفا. نام او عزیز است، جان را کند شادان، انوار رحمت دل را کند تاب. نام او عزیز است، جان را کند شادان، خونش به شسته جرمم از مهر و از رحمت. نامش دهد تسلی از فیض و از رحمت. خونش به شسته جرمم از مهر و از رحمت. نامش دهد تسلی فیض و از رحم. نام او عزیز است، جان را کند شادان، انوار رحمت او دل را کند تاب. نام او عزیز است، جان را کند شادان،
قرائت اول بخشی از کتاب سیراخ. ایلیای نبی به مثابه آتشی برخاست و کلام او همانند مشعلی می سوخت. او بر ایشان قحطی آورد و به جهت غیرتش عدد آنان را قلیل ساخت. او آسمان را با کلام خدا بست و همچنین سه بار آتش بارانید. ای ایلیا، چه شکوه جلالی از راه عجایب کسب نمودی. چه کسی می تواند از برابری با تو به خود ببالد؟ تو با کلام آن متعال مرده ای را از مرگ برخیزاندی. از آن اقامتگاه مردگان تو که شاهان را نابودی راندی و اشخاص نامی را از تختشان پایین آوردی، تو بر سینا توبیخ شدی و در حوری احکام تعدیب را شنیدی. تو که پادشاهانی را مسح نمودی تا مجریان انتقام گردند و انبیایی که جانشینان باشد. تو که در گرد بادی از آتش بالا برده شدی بر کالاسکی با اسبان آتشین. تو که برای ملامت آیندگان تعیین گشتی، برای فرو نشانده غضب قبل از آن که مشتعل گردد. تو قلوب پدران را به سوی پسران بازگرداندی و قبایل یعقوب را از نو برقرار گرداندی. خوشا به حال آنانی که بی را دیدند و آنانی که در محبت خفتند، زیرا به راستی ما نیز خواهیم زیست. هنگامی که ایلیا در گرد باد آتشین پنهان گشت، الیشا از روح وی پر شد. در خلال ایامش از سوی هیچ حاکمی متزلزل نشد و هیچ کس بر او مسلط نگشت. برای او هیچ چیز خیلی مشکل به نظر نمی رسید. حتی در خواب مرگ نیز جسم او نبوت نمود. در خلال زندگیش او عجایب نمود. حتی بعد از مرگش اعمال او شگفت انگیز بودند. این از سخن خدا. خدا را سپاس باد. فرد عادل خداوند را جلال می دهد. خداوند سلطنت گرفته است، پس زمین شادی کند و جزیره های بسیار مسرور گردند. ابرها و ظلمت غلیظ گرداگرد اوست. عدل و انصاف قاعده تخت اوست. فرد عادل خداوند را جلال می دهد. آتش پیش روی وی می رود و دشمنان او به اطرافش می سوزاند. برقهایش رو به مسکون را روشن می سازد. زمین این را بدید و بلرزید. فرد عادل خداوند را جلال می دهد. کوها از حضور خداوند مثل موم گداخته می شود. از حضور خداوند تمامی جهان، آسمان ها عدالت او را اعلام می کنند و جمیع قوم ها جلال او را می بینند. فرد عادل خداوند را جلال می دهد. همه پرستندگان بت های تراشیده خجل می شوند که به بت ها فخر می نمایند. ای جمیع خدایان، او را بپرستید. فرد عادل خداوند را جلال می دهد. هللویا، روح فرزند خواندگی را دریافت نمودیم که توسط آن فریاد می زنیم ابا ای پدر. هللویا. بخشی از انجیل متی. درود بر تو ای خداوند. در آن ایام عیسی به شاگردانش گفت: چون دعا می کنید مانند بت پرستان پرگویی مکنید. آنان می پندارند که به خاطر پرگفتن خود مستجاب می شوند. بنابراین مانند آنان نباشید، زیرا پدر شما پیش از آن که از او بخواهید می داند که به چه چیزی نیاز دارید. پس شما چنین دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، مقدس باد نام تو، برسد ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان. امروز به ما ده نان روزانه ما را، ببخشای دینهای ما را چنان که ما نیز بخشوده ایم مدیونان خود را، و ما را در وسوسه میاور، بلکه ما را از شریر رهاییده. آمین. زیرا اگر تقصیرات مردم را ببخشایید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. ولی اگر مردم را نبخشایید، پدر شما نیز تقصیرات شما را نخواهد بخشید. این از سخن خدا. ستایش بر تو ای مسیح. Thank you.
داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان طریقه کابوی شدن. تامی هرمان کوچولو عاشق گاوچرونا بود. اون دوست داشت در مورد اونا کتاب بخونه. تامی هیچ وقت دیدن فیلم‌های وسترن رو از دست نمی‌داد. اون حتی یه دست لباس کابویی داشت و عاشق بازی کابویی با دوستای کوچیکش بود. تامی از همه گاوچرونا خوشش می‌اومد و هر کدوم از اونا برای تامی یه قهرمان به شمار می‌رفتن. اما تامی یه گاوچرونا بیشتر از همه دوست داشت و اون کسی جز باب کروود نبود. یه روز که تامی مشغول تماشای فیلم وسترن در تلویزیون بود، فکری به ذهنش رسید و با خودش گفت خدایا کاش منم یه گاوچرون بودم. پسرک عمیقاً به فکر فرو رفت. اون دوستش بدونه که چطور میتونه تبدیل به یه کابوی بشه. پسرک مدت‌ها به این مسئله فکر کرد تا اینکه بالاخره تصمیم گرفت کاری انجام بده. تامی چیزی در این مورد به کسی نگفت. شما میدونین اون چی کار کرد؟ تامی یه نامه نوشت. اون نامه‌ای به دوست مشهورش یعنی باب کروود نوشت و این چیزیه که اون توی نامش نوشته بود. باب کروود عزیز، من باید چند سالم بشه تا یه گاوچرون بشم. لطفاً هرچی لازمه بهم بگو کجا میتونم یاد بگیرم تبدیل به یه گاوچرون بشم. دوست وفادارت تامی هرمان. نمیدونم که باب کروود با خوندن اون نامه چه عکس العملی نشون داد، اما کاملاً مطمئنم که با خوندن نامه لبخندی روی صورتش نشست. بله، باب کروود کاری بیشتر از خندیدن انجام داد. اون جواب نامه تامی رو داد. درسته، اون نامه ای برای تامی کوچولو نوشته و مضمون نامه از این قراره: تامی عزیز، تو از من پرسیدی که برای گاوچرون شدن باید کجا رفت. وقتی کمی بزرگتر شدی شاید دلت نخواد که دیگه یه گاوچرون باشی. راه‌های خیلی زیادی برای خوشبخت بودن وجود داره. تنها جایی که گاوچرونا خوشحالن توی فیلم هاست. حالا اگه واقعا قصد داری که یک گاوچرون باشی، این راهی که بهت میگم و باید در پیش بگیری. اول از همه باید حسابی با پسرای خوب تمرین کنی، با پدر و مادرت مهربون باشی و به حرف اونا گوش بدی. ثانیاً بدجنسی رو کنار بذاری، حرف و عملت یکی باشه، راستگو باشی و از دروغ نفرت داشته باشی. بیاد داشته باش اگه تونستی به خودت مسلط بشی، در اون صورت میتونی به یه گاو وحشی هم مسلط بشی. به درگاه خدا دعا کن و به کلیسا برو، چون هر لحظه امکان کشته شدن یه کابوی وجود داره و اون باید آماده مرگ باشه. در آخر وقتی که یه گاوچرون شدی دیگه فرصتی برای تحصیل کردن نداری، پس از همین الان باید درستو بخونی. هر روز به مدرسه برو و سخت درس بخون. به حرف معلمات خوب گوش بده و اونا رو دوست داشته باش و فراموش نکن که با پدر و مادرت درباره کاری که قرار انجام بدی صحبت کنی. اگه خدا میخواد که یه کابوی باشی، پس اون خیر و صلاح تو رو بهتر میدونه. از خدا کمک بخواه. دوست تو باب کروود. لازم نیست بگم که تامی هرمان چقدر از خوندن نامه باب کروود خوشحال به نظر میرسید. اون نامه برای تامی خیلی با ارزش و مهم بود و حدس میزنین تامی چی کار کرد؟ اون سعی کرد که کارایی که باب کروود بهش گفته بود و انجام بده. بله، تامی برای تبدیل شدن به یک کابوی با جدیت تلاش میکرد. اون به تمام نصیحت‌های باب کروود عمل کرد، چون میخواست که یک کابوی باشه. البته من نمیدونم که تامی کوچولو موفق شد که یک کابوی بشه یا نه، اما اینو میدونم که با پیروی کردن از نصیحت‌های دوستش تبدیل به آدم خوبی شد. شما هم چه بخواید دکتر باشید یا آتش نشان یا پرستار، معلم و یا گاوچرون، توصیه‌های باب کروود به درد شما هم میخوره. اگه به توصیه‌های باب کروود عمل کنین، سربلندی و پیروزی شما حتمیه. قصد دارید که یه گاوچرون باشید؟ شاید آره و شاید هم نه. مهم نیست که میخواید چی کار کنید، باید از همین الان شروع کنید و اون کارو با دخترها و پسرهای خوب تمرین کنید. راستگو و درستکار باشید، به کلیسا برید و دعا بخونید، به مدرسه برید و با جدیت درس بخونید، به حرف پدر و مادر و معلمتون گوش بدید، در هر کاری از خدا کمک بخواید. این راهی برای تبدیل شدن به یه پرستار خوب، وکیل خوب، پلیس خوب، کشیش خوب و حتی یه کابوی خوبه. بچه ها، برای آماده شدن خیلی دیر نیست. فقط خدا میدونه وقتی که بزرگ شدین قراره چه کاره بشید. شاید خدا بخواد یه کابوی باشید، شاید بخواد یه کشیش یا آتش نشان باشید، شاید هم خدا بخواد که شما خودروساز یا یه لوله کش باشین. خب، هر کاری که خدا از شما بخواد باید اونا خوب انجام بدین. کاری که حالا و همیشه باید انجام بدین اینه که دعا کنید. از خدا بخواید در انجام کاری که میکنین به شما کمک کنه. از خدا بخواید تا شما رو به راه راست هدایت کنه. اگر چه مدت زیادی طول میکشه تا تبدیل به کشیش یا کابوی بشید، پس از همین حالا آماده باشید و از خدا درخواست کمک کنید. قطعا دوست ندارید که قدم در راه اشتباه بذارید. باب کروود توصیه های خیلی خوبی به تامی کوچولو کرد و همچنین برای شما هم توصیه های خوبیه. همین حالا و همیشه دعا کنین تا به یک کشیش خوب، معلم خوب، پرستار خوب، پلیس خوب و بله، حتی به یک کابوی خوب تبدیل بشید. بچه های عزیز، خدا پشت و پناهتون باشه و یادتون باشه که مراقب خودتون باشید.
جانم را تو جست
دست و جون کن مرا با خونم تو شست و شون کن. میخواهم از تو مبریز شدم، میخواهم در تو تبدیل شدم.
خوش به حالت ای فروتن، اومدیم دنیا زین خاک و برمیگردیم به همین خاک. راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه. اگه عیسی رو شناختی آخر راه روشنه.
دوستان عزیزم، خدمتتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که از برنامه گذشته تا به حال سلامت بوده باشین، خودتون، فامیلتون، خیشانتون و دوستانتون. همونطور که در دو برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم، بحث ما در این مجموعه راجع به موعظه بالای کوه مسیحه. این موعظه در فصلهای 5، 6 و 7 انجیل متی یافت میشه که بعدا میتونید اون رو خودتون بخونید و در موردش تفکر کنید با توضیحاتی که من خدمتتون میدم. من این قسمت رو خدمتتون میخونم و همکارانم پشت صحنه نوشته اون رو خدمتتون پخش میکنن. از انجیل متی فصل 5 آیات 3 تا 12 خدمتتون میخونم. خداوند ما عیسی مسیح میفرماید: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزند خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است. چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. این قسمت که خدمتتون خوندم به اسم خوشا به حال‌ها معروفه و در ادبیات بسیار قطعه معروفی شناخته شده است. در دو برنامه گذشته ما راجع به فقر در روح، فقیر بودن در روح صحبت کردیم و بعد راجع به این صحبت کردیم که منظور از ماتمی چیه. امیدوارم برنامه ها رو ملاحظه کرده باشید. امروز درباره خوشابهال سوم صحبت میکنیم که میفرماید خوشابهال نرم خویان. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. نرم خو یعنی کی؟ نرم خو کسیه که ملایمه، انسانیست ملایم، بردبار، متحمله، شکیباست، ملاحظه کاره، ملاحظه کار مردم رو میکنه، فقط به فکر خودش نیست، به فکر رفاه و راحتی دیگرانم هست. فروتنه، مغرور نیست، تکبر نداره و مؤدبه، انسان با نزاکت و مؤدبیه. مسیح میفرماید خوشا به حال نرم خویان، خوش به حال کسی که خلق و خوش نرمه، خوشا به حال کسی که اخلاقش ملایمه، بردباره، ملاحظه کاره، فروتنه، مؤدبه. ما بحث مفصلی در مورد فقر در روح داشتیم و گفتیم که کسی که فقیر در روحه کسیه که احساس میکنه در حضور خدا چیزی نداره که عرضه بکنه، در وجود خودش هیچی نمیبینه که قابل ارائه، قابل عرضه باشه به حضور خدا، وقتی در حضور خدا میسته نمیگه ای خدا تو رو شکر میکنم که من چه آدم خوبی هستم، مثل اون ماجرای حکایت فریسی و باجگیر که در اون برنامه خدمتون عرض کردم. نمیگه ای خدا تو رو شکر میکنم که من الان فرزند تو هستم، مقام بالایی دارم. گرچه ما فرزند خدا هستیم ولی باید سرمون رو بندازیم پایین، چون همه اینها رو همونطور که در برنامه اول عرض کردم از فیض خداونده که داریم. پس اگر فقر در روح، مسکین بودن در روح مربوط میشه به رابطه ما با خدا، نرمخویی مربوط میشه به رابطه ما با دیگران. فقیر در روح کسیه که در مقابل خدا فروتنه، شخص نرمخو کسیه که در مقابل دیگران فروتنه. کسی که فقیر در روحه و برای فقر روحیش، برای گناهانش، برای خطاهایی که دائما همه ما تکرار میکنیم، مرتکب میشیم، کسی که به این صورت باشه حتما نرمخو هم خواهد بود. چنین شخصی قطعا برای دیگران شاخ و شونه نمیکشه، خودش رو برتر از دیگران نمیدونه. مثل بعضی حیوانات نیست که شاخ بزنن. خودش رو برتر از دیگران نمیدونه، فروتنه. در ضمن چنین شخصی انتقاد پذیره. اگر تذکری بهش بدین فوراً جبهه نمیگیره که بگه نه 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 من اینطور نیستم، نه خودت مقصری، اصلا چشمای توئه که بد میبینه. این شخص انتقاد پذیره. چقدر خوبه که ما چنین خصوصیتی رو به خودمون بگیریم که وقتی کسی از ما انتقادی میکنه، تذکری میده، اگر غرور ما اجازه نمیده که همون لحظه عذرخواهی بکنیم، لااقل میتونیم در موردش فکر کنیم، شاید راست میگه. این خصلت نرمخوییه. اگر کسی به ما تذکری داد و نرمخو باشیم، طبیعتاً انتقاد رو قبول میکنیم، لااقل راجبش فکر میکنیم. کسی که نرمخوه ادعایی نداره، دنبال احقاق حق خودش نیست. کسی که نرمخوه خودستایی نمیکنه. ما چقدر دوست داریم راجب خودمون با دیگران صحبت کنیم، بگیم که بله مثلا من لیسانس فلان دارم، فوق لیسانس فلان دارم، من پدرم این کاره بوده، مادر بزرگم اینطوری بوده، پدر بزرگم، خالم اینطوره. هی افتخار بکنی، فخر فروشی کنیم. کسی که نرم خوه یعنی کسی که فقیر در روحه و ماتمیه و در حضور دیگران هم آدم نرم خویی میشه، چنین شخصی خودستایی نمی کنه، چیزی نداره که به خاطر اون فخر بفروشه. طبیعتاً چنین شخصی لجباز هم نیست. ما متاسفانه خیلی اوقات لجبازی میکنیم. لجبازی عین غروره. چرا؟ چون میخواییم که حرف خودمون پیش بره. چرا این به من اینطور گفت؟ نخه، باید حرف من بشه. یکدندگی عین غروره. اینها عزیزان ضعف‌ها و خطایایی است که در همه ما انسان‌ها به طور طبیعی و سرشتی وجود داره. ما به طور طبیعی و سرشتی کبر و غرور داریم، ولی مسیح میگه خوشا به حال نرم خویان، خوشا به حال کسانی که مؤدبن، فروتنن، ملاحظه کارن، بردبارن. عزیزان کاش که ما بتونیم یه همچین خصوصیتی داشته باشیم. ما باید برای رسیدن به همچین خصائل زیبایی، به همچین خصائل والایی دعا کنیم، تلاش کنیم و سعی کنیم که خودمون رو انطباق بدیم با این خصائل. بله، خوشا به حال نرم خویان. یه چند تا آیه از نصایح پولس رسول خدمتتون میخونم در این زمینه. در رومیان فصل 12 آیه 16 پولس میفرماید برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید، مغرور نباشید، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند معاشرت کنید. خود را برتر از دیگران مپندارید. چقدر نصیحت خوبی، چقدر همه ما احتیاج داریم به این نصایح. چقدر ما دوست داریم با به قول معروف به فارسی میگیم با بزرگا بپریم، ولی پولس میگه خودتون رو برتر از دیگران ندونید، بلکه با افرادی که از طبقات محرومند معاشرت کنید. در افسوسیان فصل 4 آیه 31 پولس میفرماید هر گونه تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید. با یکدیگر مهربان باشید و دلسوز و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. من فکر کنم همه ما به این آیه احتیاج داریم. یه بار دیگه میخونم خدمتون. هر گونه تلخی، چقدر ما در رفتارهامون با دیگران تلخی میکنیم. خشم، عصبانیت، عصبی بودن، زود جوش بودن، فریاد. چقدر توی خونه ها زن و شوهرها سر هم فریاد میکشن، والدین بر سر بچه ها، بچه ها بر سر یکدیگر. ناسزاگویی، خدا نکنه که ما به هم دیگه فحش بدیم. و هر نوع بدخواهی، هر نوع بدذاتی، بدسرشتی رو از خودتون دور کنید. در رساله کولوسیان فصل 3 آیات 12 و 13 باز پولس نصایحی شبیه این داره که الان خدمتتون میخونم. رساله کولوسیان فصل 3 آیات 12 و 13. پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خیشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. یعنی خودتون رو بپوشونید با این خصائل: شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت. این درست همون خصلت نرمخوییه. نسبت به یکدیگر بردبار باشید. عرض کردم که نرمخویی مستلزم بردباریه. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید، چنانکه خداوند شما را بخشود شما نیز یکدیگر را ببخشایید. اینها تعالیم خداوند ما عیسی مسیح و رسولان اوه. ما باید بردبار، ملایم و فروتن باشیم. در رساله به فیلیپیان فصل 2 که رساله ایست قبل از کولوسیان، آیات 3 و 4 اینطور میگه. رساله به فیلیپیان فصل 2 آیات 3 و 4. به اینها خوب توجه بفرمایید. هیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید. هیچ کاری را از سر جاه طلبی و تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به فکر دیگران نیز باشد یا به دیگران نیز بیندیشد. یه بار دیگه میخونم. هیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. آیا ما اینطور هستیم؟ شخص نرمخو کسیه که ملاحظه کار دیگران رو میکنه و اونا رو از خودش بهتر میدونه. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد. این خصلت طبیعی ماست. ما دوست داریم که اول به فکر خودمون باشیم. اگر غذایی میارن اول دلمون بخواد، تو دلمون البته، خب ظاهرن تعارف میکنیم، دلمون بخواد اول خودمون سیر بشیم. بنزه کافی برای خودم باشه، برای بچه های خودم باشه. ولی کلام خدا میگه به فکر دیگران هم باشید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیاندیشد. چقدر این آیه ها زیباست. و در رساله دوم تیموتائوس فصل دوم آیات 22 تا 26 اینطور می‌فرماید. رساله دوم تیموتائوس فصل دو آیات 22 تا 26 پولس به تیموتائوس جوان اینطور می‌فرماید: از امیال جوانی بگریز و به همراه آنانی که با دلی پاک خداوند را می‌خوانند در پی پارسایی و ایمان و محبت و آرامش باش. از مباحثات پوچ و بیخردانه دوری کن، چرا که می‌دانی نزاع‌ها برمی‌انگیزد. چقدر ما با هم دیگه یکی به دو می‌کنیم. مثلا یه درد دلی با شما بکنم، بعضیا میگن به نظر من قرمه سبزی بهترین غذای دنیاست. ما بلافاصله میگیم نخه، خورشت قیمه از همه بهتره. خب به ما چه مربوطه؟ اون شخص فکر میکنه قرمه سبزی بهترین غذای دنیاست. بذار بگی. به ما چه ضرری میرسه؟ ما فکر میکنیم قیمه بهتره. خب اینم نظر ماست. ما خیلی از یکی به دوهامون، خیلی از نزاهامون سر این چیزاست. میگه از مباحثات پوچ و بیخردانه دوری کن. یا یه نفر میاد به ما میگه که چرا عیسی مسیح پسر خداست؟ چرا شما میگید عیسی پسر خداست؟ بحث نکنیم، بحث نداره. این حقیقتی است که در کلام خدا مکشوف شده. روح القدس اونو باید به دیگران مکشوف کنه. ما انقدر گاهی اوقات درگیر بحث‌های بیخود میشیم که جز نزاع از اونها چیزی بر نمیاد. و بعد میفرماید حالان که خادم خداوند نباید نزاع کند. این آیه مخصوصا برای خادمینه. خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید با همه مهربان باشد و قادر به تعلیم و بردبار. باید مخالفان را به نرمی ارشاد کند. چقدر عجیبه کسانی که در صدر کاری هستند، خدمتی میکنن برای خداوند، باید به این آیه توجه کنند. دوباره میخونم: باید مخالفان را به نرمی ارشاد کند، بدین امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید تا به شناخت حقیقت برسند و به خود آمده از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خواست خود اسیر کرده است برهند. چقدر این آیات مهمه. خادم خدا و هر کسی دیگه‌ای باید از نزاع و مجادله پرهیز کنه. باید بردبار باشه. حتی مخالفان رو هم به نرمی ارشاد کند، نه با بحث و جدل. خدا کنه که همه ما این خصلت نرم خویی رو به خودمون بگیریم. برای این کار باید دعا کنیم، باید تلاش کنیم، باید هوشیار باشیم، باید به رفتار خودمون دقت کنیم و بخوایم از خدا و همینطور تلاش کنیم که به تدریج این خصلت در ما شکل بگیره. بله دوستان عزیز، راجع به نرم‌خویی صحبت کردیم. خیلی عجیبه که نرم‌خو بودن درست برخلاف اصول این دنیاست. دنیا میگه قوی باش یا سعی کن که قوی باشی یا وانمود کن که قوی هستی، ولی مسیح میگه شما نرم‌خو باشین، فروتن باشین، ماتمی باشین، فقیر در روح باشین. حالا میرسیم به چهارمین خوشابهال که در آیه 6 اومده. خوشابهال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. تا اینجا مطالبی که خدمتون عرض کردم در سه خوشابهال اول بیشتر انگار حالت انفعال داشت، یعنی دعوت میکرد به درونگرایی، به فروتنی، ملایمت، نرمخویی. شاید گاهی اوقات تصور بشه که نه، این زندگی مسیحی زندگی خیلی منزوی و گوشه‌گیرانه و عزلت‌گزینانه است. ولی در اینجا ما یک اصل بسیار فعالی رو میبینیم. میبینیم که مسیح میگه خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، یعنی خوش به حال کسی که در پی انجام خواست خداست، در پی برقراری عدالت الهیه، در پی اینه که پادشاهی خدا رو گسترش بده. از مصداق‌های این خصلت مسیحی اینه که ما برای رسوندن مژده انجیل به دیگران کوشا باشیم. ولی جنبه دیگرش اینه که ما باید برای برقراری عدل و انصاف هم کوشا باشیم. این حالت فعال زندگی مسیحیه. مسیحی باید فقیر در روح باشه، نرم خو باشه، ولی در ضمن باید برای عدالت، برای عدل و انصاف، برای پیشرفت ملکوت یا پادشاهی خدا فعال باشه. در کتاب‌های انبیای عهد عتیق، شما هر کدوم از کتاب‌ها رو که بخونید می‌بینید که نبی خدا از طرف خدا هشدار میده که بزرگان قوم به درد مظلومان برسن، دادرسی بکنن، حق یتیمان، بیوه زنان، فقیران رو بگیرن، غریب ها، اینا همه مورد توجه خدا هستن. ما گاهی اوقات فکر میکنیم که ملکوت خدا یا پادشاهی خدا فقط اینه که ما به مردم با زبانمون بشارت بدیم و اونها رو به طرف مسیح بیاریم، ولی فراموش میکنیم که ما به عنوان مسیحی وظیفه داریم که در برقراری عدل و انصاف و دادرسی مظلومان در محیط اطراف خودمون کوشا باشیم. این مستلزم اینه که ما خودمون اول درست کار باشیم. این مستلزم اینه که خودمون عدل و انصاف رو در زندگی خودمون انجام بدیم. ما دعوت نداریم، وظیفه نداریم که در عرصه سیاست عدل و انصاف رو برقرار کنیم. این جزء احکام مسیحیت نیست، ما همچین حکمی نداریم. اما ما در محیط خودمون، در بین اطرافیان خودمون باید عدل و انصاف رو برقرار کنیم، یعنی هم مژده انجیل رو به مردم برسونیم، هم درستکاری و عدالت رو اشاعه بدیم. ما نباید نسبت به محیط اطرافمون بی تفاوت باشیم. مسیحیت یه زندگی فعاله. در این مورد بعداً در یه بحث دیگه صحبت خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد این مسئله رو. ولی زندگی مسیحی زندگی فعاله. گرچه ما باید نرم خو و فقیر در روح باشیم، اما وظیفه‌ای نسبت به جامعه خودمون داریم، چه در کلیسا، چه در خانواده، چه در محل کار، چه در محل درس خوندن، ما وظیفه‌ای داریم. ما باید تا به حد جد و جهد در راه برقراری عدل و انصاف کار بکنیم. برای همین میگه خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنن. وقتی ما گرسنه هستیم یا تشنه هستیم چطور به دنبال غذا و آب میگردیم؟ خب همین مسئله باید در مورد عدل و انصاف هم صادق باشه. یعنی ما تا حد تشنگی و گرسنگی باید در پی برقراری عدل و انصاف باشیم. مسیح فریسیان رو نکوهش کرد، سرزنش کرد، توبیخ کرد، حتی به بهای جانش. او مسیحیان ریاکار رو توبیخ میکرد و هیچ تعارفی نداشت. نرم خویی به این معنی نیست که ما در مقابل هر ظلمی که به اطرافیان ما میشه سکوت بکنیم. من میتونم در قبال ظلمی که به خود من میشه سکوت بکنم، اما اجازه ندارم وقتی که در حق خدا و در حق انسانها ظلم میشه من سکوت اختیار بکنم. مسیح وقتی که در هفته آخر وارد اورشلیم شد و دید که چطور معبد خدا رو تبدیل به محل تجارت کرده بودن، شلاق درست کرد با تناب و همه رو از معبد بیرون کرد. مسیح از حق خودش میگذشت، اما از حق خدا و از حق دیگران نمیگذشت. او برای برقراری عدل و عدالت غیرت داشت. ما اگه بخوایم این کارو بکنیم، اول باید زندگی خودمون بی عیب باشه، یعنی اول فقیر در روح باشیم، نرم خو باشیم، و وقتی که به این حالت رسیدیم در اون صورت میتونیم، یعنی که باید در جهت برقراری عدل و انصاف در جامعه خودمون فعال باشیم. پس زندگی مسیح زندگی منفعلی نیست، زندگی عزلت گزینانه ای نیست. ما در زندگی شخصیمون و رابطه‌مون با خدا باید فروتن باشیم، با مردم باید فروتن باشیم، ولی در ضمن باید در جهت برقراری عدل و انصاف هم تلاش بکنیم.
بچه ها خیلی خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش
میکنم شهرام جون، آقا رضایی که از دوستای بسیار خوب و صمیمی من هستش،
خیلی از زیادتون
خوش بختم. خوش
بختم، داشتیم رد میشنیم گفتیم یه سلام بیام سلامی از کنیم.
خیلی کار خوبی
کردیم،
خیلی کار خوبی کردیم، بفرمایید. خواهش میکنم، تمنام کارم. بچه ها نوشیدنی چی میل دارین؟
رضا جون چی میل داری؟
ویسکی آبجو فرق
شوخی نمی‌کنه.
دست من فکر کنم الان چای بچسبه ها.
آره برای من چای رضا.
دست شما دارم چای آب روز فرق نمی‌کنه. آخرش از این کافی شاپ در رفتی ما رو اول چای مجانی خونه شهر.
کافی شاپ
خدا بگم چیکار بکنه بچه.
بابا چای شهرام نخوری از 100 تا کافی شاپ هم بهتره.
صد چه تابلو قشنگی، چه این تابلوه؟
این تابلوی شام آخر مسیحه. آره؟
مگه دوستت مسیحیه؟
آره اونم مثل
خدا شوخی می‌کنی. به خاطر اقامته؟
رضا جون،
بسون
دیده
بر، دیده بر، دیده بر، جای مادر به خاطر اقامته؟ خدا وکی؟ بابا شبا چیه های خواهد؟
این هم یه چای دب شعلا، باسه آقا محسود آقای رضا هستم، رضا
مرسی شهرام جون، خوش بونه، دست درمت شده،
زمان چه تابلو قشنگیه؟ تابلو شام آخر عیسی مسیحه، با 12 تا از یاراش شب آخری که قبل از اینکه به صلیب کشیده بشه، با 12 تا از یاراش شام آخری که خوردن با هم و نونایی که تیکه تیکه کرد به یادگاری از بدنش و جام شرابی شرابایی که میداد به یاد خونش به یاراش دادن خوردن. و یکی از اون شاگرداش یهودای اسکاریوتیه که خیانت میکنه بهش، حتی عیسی مسیح هم میدونسته که خیانت میکنه بهش، خیانت میکنه که میان میگیرنش. اینا رو که همه رو گفتم، بازم تابلو هیچ قابل شما رو نداره پیشکش.
اختیار دارین، خواهش میکنم. خیلی ممنون، دست شما در نکنه. مرسی.
قشنگی به ایمان آدم هست نه به تابلو. رضا جان بفرمایید، خدمت شما.
دست شما در نکنه آقا شهرام، واقعا شرمنده کردین، خیلی ممنون.
بابا عجب رفیق باحالی داری آماس.
چکت، دست شما درد نکن شهرام جون.
شما عیسی مسیح رو میشناسین؟
تا حدودی.
تا حدودی یعنی چی؟ مسعود جان، یعنی تا حالا در روی عیسی مسیح صحبت نکردی با رضا؟
فرصت نبود، هنوزم وقتش نبود.
اینم خدمت شما.
دست شما درد نکن آقا شهرام، همین تابلو کافی بود. حالا چی هست؟
رضا جان خودت باز کن میبینی.
این که انجیل عیسی مسیحه. این آقا مسلم داده بود قبلم. ما رو بگو فکر کردم یه هدیه اساسی داداش. دمت گرم. اینجوری ها.
شما میدونی ما الان توی دنیای پر از گناه زندگی میکنیم؟
آقا شهرام، مسعود جون در رابطه با این مسئله به ما قبلا صحبت کرده. حالا من بعدا دربارش فکر کنم.
احتیاجی به فکر نداره عزیزم. شما الان اراده کن. من برای یه دعای نجات میخونم که تمام گناهات پاک بشه.
خیلی ممنون آقا شهرام. دیگه دیرمون شده. آقا مسعود به ما گفت فقط در حد یه چایی.
باز میگی دیگه. دیرمون شده.
کجا؟ مگه میذارم برین؟ الان زنگ میزنم شام بیارن.
نه من باید حقیقتی زود برم خونه. بابا ما زن ذلیلیم. عیالمون بیرونمون میکنه از خونه جونت. باید زود بریم. شر گردن ما ننداز. بریم آقا مسعود.
دعای نجات زیاد طول نمیکشه. شما چشاتو ببند، من شروع میکنم.
اصرار نکن شهرام جان. حالا باشه یه وقت دیگه.
همین دست دست گرداناته که روز به روز تعداد گناهکارا رو بیشتر میکنه.
دست شما در نکنه. یعنی حالا دیگه ما گناهکاریم؟ شما دیگه کی هستین بابا؟
عزیزم ما هممون گناهکاریم، ولی باید اول توبه کنی، بعد برای دعای نجات بخونم، تموم میشه. به همین راحتی. شروع کنم؟
پس جون نریم؟
آره بهتره بریم دیگه.
اومدین اینجا نیم ساعت وقت منو گرفتین، حالا میخوام بریم؟ بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. تابلو رو کجا میبری؟
خیلی ایمان بود بی تابلو هم گوشی زیگه بقلت داری میگوی بده من بینم
مسیح گدا نده بودی
تقوی
پس راجع به این صحبت کردیم که یک مسیحی باید تشنه و گرسنه برقراری عدالت باشه. حالا به خوشا به حال پنجم میرسیم که میفرماید خوشا به حال رحیمان زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. خوشا به حال رحیمان زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. عزیزان فراموش نکنیم که خدا خدای رحمته. خدا بارها در کتاب مقدس اومده که بیش از حد تصور ما رحیمه. خدا بر ما رحم کرده، همونطور که در قسمت برقراری عدالت گفتم خدا بر ما رحم کرده و ما هم باید بر دیگران رحم بکنیم. خدا خدای بخشنده ایه. اگر به ما رحم کرده ما هم باید رحیم باشیم. عیسی مسیح یه مثلی حکایتی تعریف کردن و فرمودن که یک روز یک اربابی بود، پادشاهی بود که کارگزارانش رو آوردن پیش اون تا حساب اونها رو بخواد. یه نفر رو آوردن که مثلا فرض بفرمایید 100 میلیون دلار به این پادشاه بدهکار بود و چون نداشت ارباب دستور میده، پادشاه دستور میده که اونو به زندان بندازن و خودشو و خانوادهشو به عنوان برده بفروشن تا بدهیش در بیاد. این کارگزار، این خدمتکار به پای ارباب میفته و میگه که به من فرصت بده، من به تو همه رو پس میدم. این ارباب که آدم بسیار رئوف و مهربانی بود میگه من به خاطر خواهش تو اصلا قرضتو میبخشم، لازم نیست حتی به من پس بدین. این خدمتگزار بخشیده شده میاد بیرون و شاد و شنگول تو خیابون راه میره و بعد توی خیابون یک مرتبه کسی رو میبینه که 5 دلار بهش بدهکار بود. خیر اونو میگیره و میگه که زود باش 5 دلار منو بده. اون شخص میگه اجازه بده، به من فرصت بده، من تهیه میکنم بهت میدم. گفت نخه، اگه ندی تو رو میندازم به زندان و همین کارم میکنه. وقتی که هم قطارای این شخص رفتار این او رو میبینن میرن به اون پادشاه گزارش میدن، گفتن و گزارش میدن و میگن اون کسی که تو 100 میلیون دلار بخشیدی حاضر نشد 5 دلار رو ببخشه. ارباب او رو صدا میکنه میگه ای خادم ناسپاس، من 100 میلیون دلار رو بنا به خواسته تو به تو بخشیدم، حاضر نیستی 5 دلار رو ببخشی؟ و اونو میندازه به زندان. عزیزان ما متاسفانه همین حالت رو داریم. ما از خدا انتظار داریم که ما رو ببخشه ولی خودمون حاضر نیستیم کسی رو ببخشیم. وقتی ما خطاکاران خودمون رو نمیبخشیم یعنی متوجه نشدیم که بدهی خود ما به خدا چقدر بزرگ بوده. متوجه نیستیم که ما 100 میلیون دلار بخشیده شدیم ولی حاضر نیستیم 5 دلار رو به دیگران ببخشیم. وقتی رحم نمی کنیم یعنی متوجه عمق گناهمون به خدا نشدیم. فکر میکنیم خدا خب کاری کردیم خدا هم بخشیده. نمیدونیم که خدا برای بخشیدن ما چه بهایی پرداخت کرده. اگر متوجه بودیم ما هم دیگران رو میبخشیدیم. ما باید روحیه بخشندگی داشته باشیم. باید آماده باشیم خطاهای دیگران رو ببخشیم. اگر خدا ما رو مجاناً بخشیده ما هم باید مجاناً ببخشیم. در مورد بخشیدن و اصلاح روابطمون با دیگران در یه برنامه دیگه صحبت خواهیم کرد. ولی باید این روحیه بخشندگی رو داشته باشیم. باید آماده بشیم، آماده باشیم که دیگران رو ببخشیم. در ضمن رحمت کردن و رحیم بودن فقط مربوط به بخشیدن خطاهای دیگران نمیشه، بلکه از اون هم فراتر میره. ما وقتی که نیازمندی رو میبینیم، کسی رو میبینیم که در نیازه، آیا به او رحمت میکنیم؟ خدا با اینکه ما بدسیرت هستیم و به او خطا میکنیم مرتب، بر ما رحیمه، رحمت خودش رو از ما دریغ نمیکنه، از ما انتقام نمیگیره، نمیگه که چون آرمان دیروز دروغ گفت یا پریروز فوش داد پس من امروز روزیشو قطع کنم، نون بهش ندم. نه، خدا رحیمه، چه به بدکاران چه به نیکوکاران. و ما هم باید همینطور باشیم. آیا کسانی رو که در نیاز میبینیم مورد رحمت قرار میدیم؟ یعنی دلمون برای اونها میسوزه؟ دلسوزی داریم؟ دلمون میخواد بهشون کمک بکنیم؟ عده‌ای هستن که در نیاز مالی هستن در اطراف ما، عده‌ای هستن که در نیازهای عاطفی هستن، تنها هستن، احتیاج به دلجویی دارن، احتیاج دارن یه نفر به درد دلشون گوش بکنه. خب عزیزان، در چنین شرایطی آیا ما بر اونها رحم میکنیم؟ میفرماید خوشا به حال رحیمان، زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. اگر من امروز در رفاه زندگی میکنم ولی آشنایی دارم، کسی رو میشناسم، دوستی دارم، یا یه نفر رو از دور میشناسم که در نیاز مالیه، آیا من به او رحمت میکنم؟ آیا دلم بهش براش میسوزه؟ و آیا این دلسوزی تبدیل به یک عمل میشه؟ آیا حاضرم برای رفع نیاز اون قدمی بردارم؟ کسی که رحیمه به نیازهای دیگران توجه داره، نسبت به نیازهای دیگران بی تفاوت نیست. ما باید رحمت خودمونو در عمل نشون بدیم. الان به انتهای برنامه سوممون رسیدیم و دیدیم که چطور یک مسیحی باید فقیر در روح باشه، یعنی در حضور خدا فروتن باشه، برای خطاهای خودش ماتم داشته باشه، همینطور باید نرم خو باشه، باید در مقابل دیگران فروتن باشه، باید تشنه و گرسنه برقراری عدالت باشه، و بالاخره همونطور که الان دیدیم باید رحیم باشه، باید دلسوز و مهربان و بخشنده باشه. واقعا دعای من اینه که همه ما به مرحله‌ای برسیم که این خصائل، این خصوصیات موعظه بالای کوه و خصوصا خوشا به حال‌ها رو در زندگیمون پیاده کنیم. و برای این مسئله من به خدا توکل میکنم. دوستان عزیزم، تا برنامه آینده شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم به بحث‌های بعدی هم توجه بفرمایید. خدا نگهدارتون.
خوش به حال توی دل پاک، خوش به حال توی فروتن، اومدیم دنیا از این خاک، برمیگردیم به همین خاک.
قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه اگه عیسی رو شناختی آخر راه روشنه
خدای من هستی با تمام وجود تو را می جویم جان من تشنه و مشتاق توست ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است با تمام وجود تو را می جویم
Oh, sure.
رازهای روشنی بخش.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح، پسر یگانش، خداوند ما، که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال بود، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود. آمین.
تعمید عیسی چقدر جنجال برانگیز و عجیب به نظر میرسه. عیسی خداوند، مسیحا، پسر خدا، برای بیعیبی که گناهان جهان رو دربر میگیره، تعمید یحیی رو دریافت میکنه که تعمید توبه است. چرا عیسی خواستار تعمید توبه است؟ یحیی تعمید دهنده هم به پیچیدگی این امر اذعان داره. منم که باید از تو تعمید بگیرم و حال تو نزد من میایی؟ باورپذیر نیست که عیسی خداوند گناهکار باشه، چون اگه چنین باشه کل مکاشفه مسیحی زیر سوال میره. اما در اینجا همچنان که در کتاب مقدس معموله شاهد امر شگفتی هستیم. قبل از اون که حتی کلامی به لبای عیسی جاری بشه، اون رسالتشو به نمایش میذاره. خدا در این عمل جلال خودشو کنار میذاره و فروتنانه در آبهای گلالود گناهکاری به ما ملحق میشه. مسیح هرچند که بیگناهه، اما در کنار ما میسته. اگرچه ما گناهکاریم، اما مسیح از ما کنار نمیگیره. اون میگه بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. به کمال رسوندن پارسایی در شریعت قدیم به معنای به انجام رسوندن خواست خدا یا مصالحه با خدا بود، اما خدا در مسیح از این هم گامی فراتر میره. حال میبینیم که کمال پارسایی مصالحه خدا با ما و برای ماست که فروتنانه در کنار گناهکارانی میسته که قصد نجاتشونو داره. با خوندن این ده دانه نخست بیایید در تعمید خودمون تأمل کنیم که ما رو با برای خدا که گناهان جهانو برمیگیره متحد میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
عروسی یکی از نمادهای همیشگی کتاب مقدس برای اشاره به وحدت روحانی بین خدا و قومه. خدا میخواد با قومش اسرائیل ازدواج کنه، زیرا اونا رو غیورانه دوست داره. اون میخواد اونها رو از حیات خودش سرشار کنه و با اونها مزدوج شه. اما تحقق نبوت چگونه است؟ تحقق نبوت چیزی نیست جز تجسد، که طبیعت بشری و طبیعت الهی رو در وحدت یک شخص الهی ممزوج میکنه تا زوجیتی رو بین خدا و اسرائیل شکل بده. عیسی ازدواج آسمان و زمین و ازدواج الوهیت و بشریته. اون داماد و کلیسا عروس اون. در اون صمیمانه ترین پیوند بین خدا و جهان برقرار میشه. در این عروسی عیسی 680 لیتر آب و به شراب حیات الهی تبدیل میکنه که سرمستی فیض و موجب میشه. وقتی حیات الهی در وجود ما ریخته میشه و با خدا ممزوج میشیم، حیات هیچگاه به پایان نمیرسه. برای این ده دانه بیایید در سر عظیم ضیافت عروسی خود عیسی و در وفور فیض الهی که از طریق تجسد به اسرائیل و به تمام بشریت میرسه تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
اولین سخنی که در انجیل مرقس به زبان عیسی جاری میشه دعوت به ایمانه. زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید. بیایید در این دعوت مسیح دقیق تر نظر کنیم. نخست توبه کنید. توجه کنید که زندگی، دعوت و رسالت عیسی بر این مبنا استواره که حال بشر خوب نیست. اگه وضع بشر خوب می بود و اگه تنها به اندکی صیقل نیاز داشتیم، معنا نداشت که نجات محور دین ما باشه. قدیسای مسیحی اونایی هستن که میتونن این مکاشفه شگرف و تا بیارن که گناه فقط امری انتزاعی یا مربوط به دیگران نیست، بلکه نیرویی که در کمین اوناست و در وجودشون کارگره. دوم، به این خبر خوش ایمان بیارید. در این خبر امری به کمال میرسه. اون امر چیه؟ داستان قوم اسرائیل. عیسی در شخص خودش تمامیت عهد عتیق رو به کمال میرسونه و به همین دلیلی که حضور اون چنین متقاعد کننده است و پیروی از اون اهمیتی سرنوشت ساز داره. این خبر خوش خود اونه و زمان تصمیم گیری فرا رسیده. وقتی عیسی ما رو فرا میخونه باید به اون پاسخ بدیم. همین حالا وقتش رسیده. با خوندن ذکر این 10 دانه بیایید در اعلان عیسی راجع به اومدن پادشاهی خدا و تلیعه دنیای جدید تأمل کنیم. اعلانی که ما رو به تغییر طرز فکر و عملمون فرا میخونه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را. و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
عیسی به همراه پتروس، یعقوب و یوحنا به بالای کوه میره. سیمای این مرد ظاهراً معمولی اهل ناصره که یکی از برادران اوناست و از قوم اسرائیل، در پیش چشم همراهانش دگرگون میشه و مانند خورشید درخشان میشه و جامه‌هاش هم به سپیدی نور میشن. واژه یونانی دگرگونی که در متن اصلی عهد جدید اومده به معنی فراتر رفتن از وضع فعلیه که یادآور تبدیل کرم به پروانه است. این عیسی معمولی دگرگون میشه، استعلا پیدا میکنه و حالت وجودیش تغییر میکنه. نخستین چیزی که متوجه میشیم اینه که ظاهر اون زیباتر میشه. یکی از ویژگی های کهن زیبایی درخشندگی چهره است. چهره اون می درخشید و جامش همچون نور سفید شده بود. الوهیت اون به هیچ وجه تمامیت بشریش از بین نمیبره، بلکه اونو زیبا و درخشان میکنه. مقدر شده که این جسم ناپاک ما که زیباییش گذراست به زیبایی متعالی و دگرگون شده ای برسه. دوم اینکه عیسی در وضعیت دگرگون شدهش از زمان و مکان فراتر میره، چرا که اونو میبینیم که با موسی و ایلیا سخن میگه که به ترتیب نماد شریعت و انبیاء عهد عتیقن. در این دنیا ما در یه نقطه از زمان و مکان محبوس شدیم، اما در بهشت در لحظه ابدی اکنون در حیات خدا زیست خواهیم کرد، حیاتی والاتر، غنیتر، زیباتر و به کمال در انتظار ماست. برای این ده دانه در این باره تأمل کنید که دگرگونی سیما نه فقط هویت مسیح رو آشکار میکنه، بلکه روشن میکنه که چه هویتی برای ما گناهکاران مقدر شده. پسران و دختران جاویدان خدای زنده.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را، چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
عیسی از شاگرداش میخواد که به اورشلیم برن و شام پسخا آماده کنن. قربانی مقدس پیش از هر چیز ضیافت رفاقتیه که خدا میخواد با قومش برقرار کنه. پیوندی شادمانه که در اون حیات الهی به لحاظ مادی و معنوی با جهانی گرسنه تقسیم میشه. البته تو جهان سقوط کرده این مشارکت بدون قربانی ممکن نیست. محور ضیافت پسخ خوردن بره قربانی بود. به یاد بود بره های پسخ اصلی که خونشون بر سردر خونه های اسرائیلیان در مصر زده شد. عیسی شام آخرش رو ضیافت پسخ قرار داد و به این طریق به تحقق نبوت تعمید دهنده اشاره داشت که اون قطعاً همون بره خداست. این تأکید وقتی روشن‌تر میشه که میبینیم شاگردان خون عیسی رو از یک جام مینوشن. وقتی شخصی برای تقدیم قربانی به معبد میاد، گلوی قربانی رو میبرید و کاهن خون قربانی رو در جامی میریخت و اونا برای تقدیم به داخل معبد میبرد. معنای این صحنه روشنه. عیسی به خون خودش اشاره داره که برای آمرزش گناهان ریخته خواهد شد. بعد از برکت دادن و پاره کردن نان فطیر پسخ، عیسی این کلمات رو بر زبان جاری کرد: بگیرید، بخورید، این است بدن من. اعتقاد اصلی کلیسای کاتولیک اینه که عیسی به شکل جوهری در ظاهر نان و شراب حاضره و این قربانی قطعی در هر مراسم عشای ربانی دوباره تقدیم میشه. حضور اون صرفاً یادبودی و نمادی نیست، بلکه حقیقی، واقعی و جوهریه. اگه عیسی صرفاً یه بشر معمولی بود، سخن اون در بهترین حالت تنینی نمادین داشت، اما عیسی خداست و اون چه خدا میگه میشه. این ذکر این ده دونه آخر در وضع قربانی مقدس توسط عیسی تأمل میکنیم که ضیافت رفاقت، قربانی نهایی و حضور واقعی مسیح به شکل ظاهری نون و شرابه. قربانی مقدس خود عیسی خداونده.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آواره حوا، دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک‌ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکرگ شیرین، برای ما دعا کن ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. آمین. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگان پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکره مبارک، از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
جلال بر تو با سرودن ما. اول تواریخ فصل 15 آمادگی برای حرکت صندوق پیمان. داوود خانه هایی در شهر داوود برای خود ساخت و محلی برای صندوق خداوند آماده کرد و خیمه ای برای آن برپا کرد. آنگاه داوود گفت: کسی به جز لاویان نباید صندوق خدا را حمل کند، زیرا خداوند ایشان را برگزیده تا صندوق خداوند را حمل کنند و او را برای همیشه خدمت کنند. داوود همه مردم اسرائیل را در اورشلیم گرد آورد تا صندوق خداوند را به جایی که آماده کرده بود بیاورد. داوود پسران هارون و لاویان را گرد آورد. از خاندان قحات 120 نفر به رهبری اوریئیل، از خاندان مراری 220 نفر به رهبری عصایا، از خاندان جرشون 130 نفر به رهبری یوئیل، از خاندان الیسافان 200 نفر به رهبری شمعیا، از خاندان حبرون 80 نفر به رهبری ایلیئیل، از خاندان عزیئیل 112 نفر به رهبری امیناداب. سپس داوود صادوق و ابیاتار را که کاهن بودند و اوریئیل، عصایا، یوئیل، شمعیا، ایلیئیل و امیناداب را که از لاویان بودند فراخواند. او به لاویان گفت: شما رهبران خاندانهای لاوی هستید، خود را و برادران خیش را تقدیس نمایید تا صندوق خداوند خدای اسرائیل را به مکانی که برای آن آماده کرده ام بیاورید. چون بار اول شما آنجا نبودید که آن را حمل کنید، خداوند خدای ما را مجازات کرد، زیرا آن گونه که باید او را ستایش می کردیم نکردیم. آنگاه کاهنان و لاویان خود را تقدیس نمودند تا صندوق پیمان خداوند خدای اسرائیل را حمل کنند، همانطور که موسی طبق کلام خداوند دستور داده بود. لاویان با چوب‌های بلندی آن را بر دوش خود حمل کردند. داوود به رهبر لاویان دستور داد تا خیشان خود را برای خواندن و نواختن چنگ و بربط و سنج بگمارند تا با صدای بلند فریاد شادی برآورند. پس لاویان هیمان پسر یوئیل و از برادرانش آساف پسر برکیا و ایتان پسر قوشیا از خاندان مراری را برگزیدند و با ایشان خیشاوندان درجه دوم خود زکریا، یعزیئیل، شمیراموت، یحییئیل، اونی، الیاب، بنایاهو، معسیا، متتیا، الیفلیا و مقنیا و عبید ادوم و یعییئیل دروازه‌بانان را برگزیدند. از سرایندگان هیمان و آساف و ایتان سنج‌های برنزی بنوازند و زکریا، عزیئیل، شمیراموت، یحییئیل، اونی، الیاب، معسیا و بنایا را برای نواختن چنگ طبق آلاموت. اما متتیا، الیفلیا، مقنیا، عبید، ادوم، یعییل و ازریا بربط را طبق سمانی بنوازند و رهبری کنند. کننیا به خاطر مهارتش در موسیقی رهبر نوازندگان لاوی شد. برکیا و القانه نگهبانان صندوق پیمان بودند. شبنیا، یوشافات، نتنئیل، اماسای، زکریا، بنایاهو و الیعزر که همه کاهن بودند نزد صندوق پیمان خداوند شیپور می نواختند و عبید ادوم و یحییا نگهبان صندوق پیمان بودند. انتقال صندوق پیمان به اورشلیم. پس داوود با رهبران اسرائیل و فرماندهان گروهانهای هزار نفری به خانه عبید ادوم رفتند تا با شادمانی صندوق پیمان خداوند را بیاورند. چون خداوند لاویانی که صندوق پیمان را حمل می کردند کمک کرد، ایشان 7 گاو و 7 قوچ قربانی کردند. داوود و همه لاویانی که صندوق پیمان را حمل می کردند، سرایندگان و کنیا رهبر سرایندگان، همه رداهای کتانی لطیفی پوشیده بودند و داوود جامه مخصوص کاهنان بر تن داشت. پس همه اسرائیلی ها با فریاد شادی و صدای بوق و شیپور و سنج و چنگ و بربط همراه صندوق پیمان خداوند به اورشلیم آمدند. هنگامی که صندوق پیمان وارد شهر داوود می شد، میکال دختر شاول از پنجره نگریست و داوود پادشاه را دید که پای کوبی و شادی می کند. پس او را در دل خود خار شمرد.
دریاها روشنی خورشیدی زیبایی رویاها از تو امنیت دارم در کشمکش طوفان من قایق پوسیده تو رهبر این سوکان آرامی دلهایی سازنده دریاها روشنی خورشیدی زیبایی رویاها از تو امنیت دارم در کشمکش طوفان من قایق پوسیده